خب عرض مزه شما 20 دقیقه صحبت بکنید که یه 20 دقیقه این سوال رو شما بپرسن.
آنان در پی حذف شما و حذف ایمانتان هستند. آنان عزت شما را نمی خواهند، بلکه زاری شما و عدول شما از آنچه که معنویات هست را طالبند. امروز شاهد و ناظر این مطلب هستیم که دشمنان ما با تمام مشکلاتی که برای ما به وجود آوردند، از هیچ گونه مشکلی در راه انقلاب ما هراسی به دل را نمیدند. جنگ را تحمیل کردند، محاصره اقتصادی را تحمیل کردند، عزیزانی را از ما گرفتند، مشکلاتی را برای ما به وجود آوردند و امروز که روز استفاده ما از باغ سرسبز انقلاب هست، تازه تحرکات سوء آنها در مقابل ما شروع شده. مهمترین قضیه‌ای که دشمن امروز دستن در کارش هست، نشر بیبندوباری هست. نشر بیبندوباری در قالب کوبیدن اسلام و نظام، و می‌بینیم که در این راستا مجامع جهانی هم سکوت ناخوشایندی را هم تحمیل کردند و با این سکوتشان در حقیقت اون راهی را که استکبار فراروی ما نهاده تأیید می‌کنند. هدف اونها شکستن صلابت انقلابه، هدف اونها کوبیدن نظامی است که بر پایه‌های ایمان، تقوا، مبارزه، جهاد و شهادت پایه‌ریزی شده و دشمنان این را می‌دانند که انقلاب تحت هیچ شرایطی از راهی که امام راحلمان فراروی ما نهاده هیچ گونه عدولی نخواهد داشت. ما را نه غم دوزخ است و نه سودای بهشت، بردار ز رخ پرده که مشتاق لقاییم. ما و همگی امت قهرمان این کشور از شیرزنان و پاک باختگان امتمان گرفته تا اون مردان عزیز و شجاعی که در صحنه های پیکار راه امام و راه مظلوم کربلا را پیمودند گرفته، هیچ کدام هیچ گونه عدولی از اون سیاست برحق نخواهند داشت. نشر بیبندوباری امروز در قالب مزامینی مثل کتاب، ایجاد سخنرانی ها، نشر فیلم های مبتذل و لباس های آنچنانی در جامعه ما یک جایگاهی برای خودش باز کرده. اما ما چه کار بکنیم که صلابت انقلابی من شکسته نشه؟ ما چه کار بکنیم که بتوانیم اونطوری که شایسته وجودی ملت قهرمان ایران هست، ارزش و راه شهدامون را ارج بذاریم و راهی را بپیماییم که اونها رفتن؟ به قول معروف و به قول اون خطیب که می گفت آنان که رفتند کاری حسینی کردند و آنان که ماندند باید کاری زینبی کنند، وگرنه همه یزیدی اند. و این یک اصل است در انقلاب حسینی و نهضت پرشور و پرتحرک ما. چرا اگر غیر اون مسیری را که در راه ما نهادند و شهدای ما به خاطر اون رفتند و شهید شدند و وصیت‌نامه های چنین زیبا نگاشتند که برای همیشه تاریخ این وصیت‌نامه ها بر تارک ادبیات جهان نقش میبنده، به خاطر این نبود که ما برسیم به جا و مکانی که جنبه مادی داشته باشه. جنبه معنوی مسئله برای ما اهمیت وافر و بسیار بالایی داره. البته ما نه اون روحانیت خاص به اصطلاح یهودیت را خواهانیم یا مسیحیت را خواهانیم و نه اون به اصطلاح بیبندوباری دیگر ادیانی که بعد از پیامبرانشان به افتضاح کشیده شد. میگن که اسلام دین وسط هست، ما باید هم معنویاتمان را محفوظ بداریم و هم دنیایی بر مبنای آنچه که در دستورات الهی برای ما و به ما رسیده. ماییم که امروز باید اون راهی را که زینب کبرا سلام الله علیها قبل از 1400 سال پیش طی کرد امروز ما بپیماییم. ما حرکتی را به شکل کورکورانه طی نکردیم یا انتخاب نکردیم. ما اسوه‌ها و اسطوره‌هایی داریم که برای ما هدف هستند و رهنما و چراغ فروزان هدایت ما. این چراغ فروزان هدایت ها که امروز ما از اونها حرکتمان را گرفتیم و داریم پیگیری میکنیم برای ما شناخته شده هستند. اگر انقلاب های دیگر ملل به مشکلاتی میرسه و به صدهایی برخورد میکنه، دلیلش این هست که ریشه ای نداشته، ریشه خاص حرکتی نداشته. اما ما تمام حرکاتمان را مبتنی بر اصول اسلام دانستیم. میگه که ما را از محاصره اقتصادی میترسانید؟ اگر چنین هست که ما فرزندان رمضان هستیم. و اگر از جنگ میترسانید که ما فرزندان عاشوراییم. پس با این بیانه و با این دلیل و با این برهان متین و محکم، ما هیچ گونه ترسی را از دشمن به دل را نمی دهیم و هرگز هم حراسی نداشته و نداریم، زیرا عرض کردم تمامی مسائل ما منشعب شده از اصول حرکتی اسلام و حرکتی را که پیامبر عظیم و شأن ما و بعد از آن ائمه معصومین پایه و بنیان گذاری کردن نشأت گرفته شده. و ماییم که امروز باید زینبی حرکت کنیم. ماییم که باید تمامی حرکاتمان را بعد از شهیدانمان همسو و همتراز با حرکتی که حضرت زینب سلام الله علیها در بعد از حادثه و واقعی عاشورا به وجود آورد پیریزی کنیم و اساس و بنیان اون را برای خودمان پای گذاری کنیم. همه شما میدانید و کنار مجلس خطبا بودید، کتاب ها را خواندید و زینب را میشناسید و بارها با کلمه زینب گونه به اصطلاح آشنایی پیدا کردید. پس با این وصف و با این مثال ما چیزی را برای انتخاب راه کم و کسر نداریم. اما راه مبارزه ما در چه هست؟ در حرکتی که باید انتخاب کنیم. ایمان کلمه بس بزرگ. ایمان یعنی این که بریدن از همه بدیها و زشتیها و پلیدیها و گسستن از همه اون چیزهایی که ضد ارزش هست و پیوستن به آنچه که هدف الهی هست. و پس از اون توکل بر خدایی که ما را آفرید و به ما عقل و هوش و درایت عطا فرمود. یعنی اگر توکلمان به خدای تبارک و تعالی در تمامی امورمان چه مادی و چه معنوی محفوظ بمانه، مطمئن باشید که برای همیشه خود را صاحب عزت، جلال و بزرگی خواهیم دید. و اگر این توکل به غیر اله، به غیر خدا به اصطلاح راه پیدا بکنه، طبیعتا ما گرفتار مشکلاتی میشیم. بعد از این ایمان و توکل، توسل هست که در حدیثی که من دیدم میگه چون به آخرهای زمان نزدیک میشوی، جز توسل راه نجات نمییابی. یعنی اینقدر زشتی ها و پلیدی ها چهره باز میکنه و رو نشان میده که جز توکل و توسل هیچ راهی را نمیتانی پیدا بکنی که سازنده باشه و بتانی به اونجا برسی که خدا ازت خواسته. و بعد از اون ما میتانیم با هوشیاری انقلابی خودمان راه درست را از راه نادرست تشخیص بدیم. خیلی از کسان هستند که نتانستن در انتخاب راه مسیر را تشخیص بدن و به بیراهه رفتن. یکی از به اصطلاح صحابی صدر اسلام که اسمش را هم نمیخواستم ببرم، ولی چون مجلس یک مجلس خوبی هست و خودی میگم، عبدالله ابن عمر پسر خلیفه، این وقتی که حجاج ابن یوسف ثقفی به مدینه رسید، این فرد با 80 سال سن و با تمام مطالبی که از بزرگان صدر اسلام گرفته بود، رفت پیش به اصطلاح حجاج ابن یوسف ثقفی، این کسی که یکی از جنایتکاران تاریخ بود و بسیاری از مسلمانان صدر اسلام را به اصطلاح هلاک کرد. ایشان رفت و گفت که من امام زمانمان را پیدا کردم. در حدیثی، یعنی عبدالله ابن عمر گفت که در حدیثی شنیدم از پیغمبر که فرمود هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به دین جاهلیت مرده است. و حالا من امام زمانمان را شناختم، امام زمان من شما هستی، یعنی یوسف ثقفی. و یوسف در پاسخ این مرد گفت که چه میخوایی؟ گفت آمدم که بیعت کنم با شما که امام زمانم هستی. یوسف پاسخ داد که بیعت کن، منتها دست من در بیعت دیگری است، با پای من بیعت کن. حالا پسر خلیفه باشی، 80 سال از عمرتم گذشته باشه، کلی از مسائل را هم درک بکنی، بعد بیای امام زمانت را کی تشخیص بدی؟ حجاج ابن یوسف ثقفی، جنایتکارترین فرد تاریخ اسلام. این است که من عرض کردم و تأکید کردم شناخت راه، راهی که باید بگیریم و طی بکنیم و در اون راه گرفتار مصیبت زدگی و شتاب زدگی نشیم و تشخیص بدیم که چراغ فروزان راه ما و هدایت ما کیست و چگونه باید این راه را بپیماییم که گرفتار این موضوع و این مشکلات نشیم. یکی از مهمترین وظیفه هایی که شما به عنوان مادر بر عهده دارید این است که رعایت این موضوع را بکنید که به جگرگوشگان خودتان، به فرزندانتان، چه خانواده های شهدایی که در این جمع هستند و چه غیر خانواده های شهدا، من این را به عنوان یک مطلب مهم بیان بکنم، توجه کامل داشته باشید. دام ها و چاه های زیادی جلو پای جوان های ما، خاصه اونهایی که تازه رشدی پیدا کردن، بازه و اگه با چشم بصیرت و دیده دل این راه نرن، مطمئنن در تلاطم و کوران کار به یکی از این دام ها برخورد خواهند کرد. مواظب باشید، این به عنوان یه اعلام خطر میگم، مواظب باشید بچه هاتون را کنترل بکنید نه اون کنترلی که شایسته نیست و زیبنده نیست. از نظر روحی روانی برید سوال بکنید، لازم از کسانی که در ارتباط با علم جدید هستن سوال بکنید، بحث بکنید، تبادل نظر بکنید، بپرسید، راه پیدا بکنید که تربیت صحیح کودکانتان را فرا بگیرید. نه اینکه فقط پسر را بیارید یا دختر را بیارید و به این حکم بکنید که تو باید حتما نماز بخوانی و تو نباید این کار را بکنی. چرا؟ ما باید نماز را با اون مطلبی که کششش هست برای بچه به اون القا بکنیم، به اون تفهیم بکنیم. ما باید بچه را به اون شرایطی که هست بار بیاریم. میگن که یکی از بزرگترین دانشمندان که الان اسمش یادم نیست و به روایتی شاید ابن سینا باشه، در دوران جوانیش و در دوران کودکی خودش صاحب اقتدار و شهرت عظیمی بوده، یعنی در سن 10-12 سالگی به تمامی علوم جهان آگاهی کامل داشته، یعنی علوم عصر خودش آگاهی کامل داشته، به شکلی که سیطره نامی در تمامی بلاد اون زمان پیچیده میشه و دانشمندان از اقصی نقاط کشور میان به اصطلاح اینه ببینن و ازش سوال بکنن و ببینن که معجزه این کودک جوان چه است. در یه روزی وقتی که چند نفر از بزرگترین دانشمندان میان این بچه رو میبینن تو حیات خانه خود این دانشمند که اون زمان 10 سالش بوده، میشینن با این صحبت میکنن، سوالات علمی، فلسفی، مذهبی همه را بیان میکنن و ایشان همه را تک تک پاسخ میده و پاسخهای درست و مناسب حال، و اونها اصلا تعجب میکنن. در بین همین صحبت هاست که یه مرتبه میگن که نگاه این کودک عالم و دانشمند به سمت یکی از دیوارهای روبرو به اصطلاح گرایش پیدا کرد و یک مرتبه بچه از جاش بلند شد و رفت یه چیزی را مثل کهنه پیدا کرد و یه سوراخی روی دیوار بود، کهنه را گذاشت تو سوراخ و بعد برگشت نشست. اینها تعجب کردن، کودک با این مغز، با این دانش، با این مهارت، با این علوم چرا چنین کاری را که زیبنده این به اصطلاح این فرد نبود انجام داد؟ گفتن سوال بکنیم ازش. از خودش سوال کردن که شما با این وضعیت چرا این کار ناپخته را انجام دادی؟ جواب داد که درسته، من دانشمندم، من عالمم، من همه چیز را میدانم در این سن نکم، اما یادتان باشه که من هنوز بچم، من هنوز کودکم، من هنوز احتیاج دارم که خودم را در ساعاتی سرگرم بکنم و هوس‌های بچگانه و کودکانم را ارضا بکنم. وقتی که مشغول صحبت بودیم یک لحظه من دیدم یک گنجشک رفت تو اون سوراخ، گفتم که بعد از رفتن شما احتیاج به یه همبازی دارم و بهترین همبازی هم همین گنجشک بود و رفتم اون سوراخ مسدود کردم که بعد از رفتن شما با اون گنجشک بازی بکنم. و این یه چیزیه که خارج از خرق نیست، خارج از خرق عادت نیست، یه مطلبیه که باید انجام بگیره. من بچم و اقتضای کودکی من به من این رو میگه که باید بازی بکنم. و شما هم در این مسئله دقت و توجه کافی داشته باشید، توجه داشته باشید که باید کودکانتان را طوری به اصطلاح تربیت بکنید و راه را بهش نشان بدید که در یک بُعد اون را قوی نکنید و در باقی ابعاد ضعیف نگهداریش نکنید. باید یه حرکتی را انجام بدید که همزمان در کلیه ابعاد معنوی، مادی، اجتماعی، سیاسی رشد بکنه و بالندگی پیدا بکنه و بتانه در آینده یکی از کسانی باشه که چرخ این نظام را بچرخانه. ما منتظر اون فردی هستیم که امید منتظران جهان است. ما حرکتی را شروع کردیم بر ما مبنای اصالت وجودی خودمان. ما باید راهی را بریم که آینده ما به سربازی امام زمان ختم بشه. پس باید کودکانی را تربیت بکنیم و تحویل بدیم و که آینده ما این کودکان را بپذیره، نه اینکه خدای ناکرده به جای کودکان متعهد مقید و خانواده های شهدا و معتمدین و به قول معروف بزرگان دین بچه هایی به اصطلاح رشد بکنن که از نظر علمی و مذهبی تهی باشن و در عوض از نظر مسائل مالی و مادی به اصطلاح پا رو از سیاست مدارهای کهنکار جهانی هم جلو بذارن. ما تعبد و تخصص را در هم جمع کردیم که تانستیم به یه همچی وضعیتی برسیم و امروز با تمام مشکلاتی که دولت انقلابی ما داره و با تمام مسائلی که وجود هست و با تمام قضایایی که در اقتصاد ما در سیاست ما وجود داره میتونیم این بالندگی را در خودمان ایجاد بکنیم و این فخر را داشته باشیم که ما پیروز بودیم و موفق، هرچند که مشکلات هست و هنوز هم ادامه داره و این کودکان شما و جوانان آینده این مملکت و این مرز و بوم هستند که باید این حرکت را به انتها برسانند. از طرفی با توجه به اینکه وقت من کم هست، من مطلب دیگر رو عنوان میکنم و اون این هست که من یه حدیثی را دیدم خیلی سنگین بود، بارها روی حدیث مطالعه داشتم، برای خودم تفسیر میدادم، سوال میکردم این طرف اون طرف. میگه که آخرهای زمان که میرسه نگهداری ایمان یکی از سختی هاست، یه چیزیه که به قول معروف شاید کار هر کسی نباشه. مهمترین وظیفه‌ای که تحت هر شرایطی ما باید اون را رعایت بکنیم حفظ ایمانمان هست. حفظ ایمان بالا والا و در این حال ضروریه، یعنی اگه ایمانمان را سست بکنیم و به اصطلاح بنیه بکنیم مطمئن باشید که تمام عزتمان را از دست میدیم، ولی اگه ایمانمان را تقویت کردیم حتی اگر به قول معروف به فرار از به اصطلاح جمعیت هم بوده باید ایمان را محفوظ نگه داریم. در آخر صحبتم برای همه شما و برای تمامی کسانی که به نحوی از آنها دلشان برای قرآن پیامبر اثرت میتپه آرزوی خیر، سعادت، سلامت و بهروزی را دارم. امیدوارم که خداوند از همه شماها این مجالس را بپذیره و بهترین و نیکوترین پاداش‌های اخروی را و دنیوی را به شما عطا بفرماید. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من در خدمت هستم، اینجوری که مسئولین برنامه اعلام کردن 20 دقیقه وقت هست که من پاسخ بدم به سوالاتی که مطرح میشه. من در خدمت هستم در حد توان و به اصطلاح دانشی که به سوالها هست در خدمت هستم و پاسخ خوب انشاءالله.
باید بدید فرق رشد اطوار بیرونید یک باید بنیادش یک قیمت مناظر مشخصی کنه. اینا
مشکلاتی که ما داریم.
یکی نه مادی هست.
صلی علی محمد و آل محمد. سلام و درود روح روان رهبر انقلاب و برای سلامتی تمام دستاندرکارای انقلاب بر محمد و آل محمد صلوات. مادر شهید سهراب قبادی فرسم، مادر جانباز محمد قبادی فر هستم، مادر جانباز جهان بخش قبادی فر هستم و خیلی هم خوشنورم از اینی که بچم در راه خدا فعالیت کرده و الانم چند سال بچم شهید شده، بنیاد نرفتم و انتظاریم نداشتم و خودم هم که یه پیر زن هستم الان بسیجم فعالیت میکنم مسجد زینبیه و سلامتی همه دستم در کار و رئیس جمهور از خدا خواست دارم. سهراب قبادی فر شلمچه
مادر دوتا جانبازم هستی شما؟
بله مادر دوتا جانبازم، گفتم محمد قبادی فر جانبخش قبادی فر، اینا دوتا جانبازم، سهراب قبادی فر شهیده. تا برادرها با هم خواستن برن من بلند شدم قرآن گرفتم رو سر جلوی اینی که شهید شد، ای ازم ناراحت شد آمد نشست گفت مادر چرا قرآن اناختی زحمت رو سر محمد گرفتی؟ چون ما رو به دشمن میریم، دشمن که قرآن نمیشناسه مادر، شما نباید پشت سر ما ای طور بکنی، شما باید پشت سر ما فقط صبر از خدا بخوای، اگر برگشتیم با پیروزی که چه بهتر، اگر شهید شدیم که برای تو چه بهتر مادر، برای تو هر دوتاش خوبه و ایشالله که خوبم هست. اینقدر مظلوم و ساکت و سر به راه، جوان ساکت و فعال و خوب و همو از بچگی ازش راضی بودم، خدای من ازش راضی باشه، خیلی بچه خوب ساکت انقلابی از سن 13 سالگی یه عمه پیری تو خانه داشت، رفت بود من خانه ندم، رفت بود یه کاغذ یورد بود گفت بود اما اینه برای مدرسه میخوان، انگشت ده بذار پای ای. یه وقت من آمدم خانه، رفت بودم روزه، آمدم دیدم امش گفت که آری سهراب آمد معره و جوهر کلک نیام پای، گفتم چیه کوره ود نیازانم، رفتم مدرسه گفتم آقای سلطانی سهراب از مدرسه نیامده، گفت سهراب برو از حاج آقا زرندی چیز بپرس، اسدی بپرس، رفت منطقه، آمدم مسجد جامع، بچه 13 ساله خودش از ما قایم کرد، از 13 سالگی فعالیت کرده تا وقتی که 19 سالگی شهید شده. سلامتی شما همه که خانواده شهدا دارن، بچه های در راه خدا دادیم، در راه مادیات ندادیم، ما بچه هامانه در راه خدا دادیم و بچه ها چیزی از ما نخواستن و ما هم چیزی از بچه ها نمخواییم. بچه که با یه بولیز بسیجی رفته شهید شده، من چه انتظاری از او دارم که داشته باشم؟ من همو انتظار او دنیای ازش میخوام که شفاعتم باشه، بالاخره هر انسانی بگیری گناهکاره، منم هیچ انتظاری مادر شهدا از بچه ها چه انتظاری دارن؟ بچه هایی که در راه خدا خودشان خواستن، کسی که به زور مأمور نیاورد بچه من از خانه بیرون بیاره، بچه من که نظامی نود، بچه 12 ساله نظامیه، بچه 13 ساله نظامیه، همو الان این مجروحی که تو خانه نشسته این 13 سالش بوده، خب الان زنم داره و بچه هم داره و خب جانبازی هم نمیدونم دوتا منچن یا بشش میده مال جانبازیشو، حقوقش هم بشش میدن و ارتشیگی هم همچنان، و بالاخره خدا ایشالله به حق پنجتن، هیچ وقت هم جانباز آگه هم هیچ وقت ناراضی نیستن، اگه یه وقت یه چیزی هم هست از من قایمش میکنن، چون یکیشان نصف ریه داره نمیذاره یه ما یه ما من ببینمش، میگه نکنه مادرم ناراحت شد، بعد که من گلگی میکنه میگه محمد چرا نمیای مادر ببینده، میگه تو آخه تا چشت میفته به من وی میسی گریه، میگی نفست نمیاد بالا، من نمیخوام تو ناراحت بشی مادر، من ریه من در راه خدا داده مادر، تو ناراحت نشی هیچ وقت، بچه هم خوبن والا، اینا هم که جانبازن خوبن، اینا هم اهلن، خدا بچه های همه را نگه داره، اونا هم که شهید شدن با امام حسین معشور بشن، خانواده شهدا تا اونجایی که جان دارن فعالیت بکنن، زبانن قلمن هر کدام سواد دارن، الان من خودم پیرزنی هستم بالاخره مسجد زینبی هم میدانن سال 12 ماه دفاع میکنم برای اینی که بالاخره ما بچه همون رو در خدا دادیم خود منم بتانیم از این انقلاب یه باری بالاخره خود من بسیج هستم بالاخره بسیج بدون هیچ تفقعی به خود امام زمان بپرسینم بدون هیچ تفقعی هرچی پیرزنه بالاخره کراماشین میدن مشهد میبرن برای خاطر اینه که اینا ارشاد بشن برای خاطر اینا که خوشبین بشن و مادرهای شهدا باز رای بچه شان زبانن بالاخره درست گرانی فشار آورده گرانی به شهید چه دیروز یکی خانم آمده سیب زمینی بگیره میگه که آری شهدا